أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله جلسه 77 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه آغاز می‌کنیم و وارد می‌شویم در حکمت 17 از حکمت‌های نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. در ضمن در آستانه میلاد با سر سعادت حضرت امام المجتبی علیه السلام قرار داریم که این مناسبت رو هم محضر همه شما تبریک عرض میکنم و از خدای عزوجل آرزومندم که در نیمه ماه مبارک رمضان ما رو از برکات مولود این ماه امام مجتبی علیه السلام بهره‌مند بفرماید. حکمت 17 از حکمت‌های نهج البلاغه، موضوعش و عنوان بحث آنچنان که بنده تأمل کردم و قرار دادم این عنوان رو انتخاب کردم: دستورات الهی و اقتضاعات زمان. دستورات خدای عزوجل که همان احکام الهیه هست، این احکام الهیه گاهی در آن اقتضاعات زمان و اقتضاعات مکان تأثیرگذار است. یا ما در آن باید مورد توجه قرار بگیرد. این کلام امیر بیان علی علیه السلام ناظر به این موضوع است: دستورات الهی و اقتضاعات زمان. جمله مولا رو، کلمه مولا رو در این حکمت با هم مورد ملاحظه قرار بدهیم. جمله مولا در این حکمت 17 پاسخ به یک سوال است. جمله ای نیست که امام بدون سوال بیان کرده باشه، چون احادیث و کلمات حضرات معصومین برخی از اونها در مقامی است که پرسشی از اونها پرسیده شده پاسخ فرمودن، برخی ها هم نه، به جهت اینکه اینها در مقام هدایتگری بودن لازم دانستن این نکته از نکته های معرفتی بیان بشود، بدون سوال مطرح شده. اینجا در این حکمتی که سید رضی رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن، جمله امیر مؤمنان پاسخ به یک پرسش است. اون پرسش هم درباره یک حدیث و یک سخن از سخنان رسول گرامی اسلامه. بنابراین یکی از احادیث پیامبر اسلام درباره معنایش و تفسیرش و چگونگیش از امیر مؤمنان سوال می شود و مولا علیه السلام این جمله رو پاسخ می دهند. حسب نقل سید رضی این چنین آمده است که و سؤل علیه السلام عن قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد. شما اگر صلوات بلندترم بفرستید ما بیشتر دعاتون میکنیم. صلی علی محمد. در مجلس علما صلوات بلند فرستادن خرق عادت است و حتما خدا به این خرق عادت ها ثواب بیشتری میدهد. بازم یه صلواتی بفرستید. خوب اللهم صل علی محمد. فرمود و سؤل علیه السلام عن قول الرسول. امیر مؤمنان مورد سؤال واقع شد از این جمله پیامبر و سخن پیامبر اسلام که سخن مشهور و معروفی است از پیامبر که یک حکم از احکام را بیان می کند. پیامبر فرمود غیر الشیبه. فرمود غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود ولا تشبهوا بالیهود. پیامبر مطابق حدیثی که از وجود مبارکشون نقل شده است فرمودن در یک جایی که شما این موهای سفید رو بر محاسنتون و سر مبارکتون این رو خضاب کنید، رنگ کنید و نگذارید موی سفید بر صورتتون بماند. غیروا الشیبه، این سفیدی و پیری رو تغییر بدید، خودتون رو به تعبیری جوان کنید، در حالت جوانی باشید و قیافه جوانه ها بگیرید. به تعبیر دیگر غیروا الشیبه، پیری به طور طبیعی به سراغ انسان میاد. اما در این جمله مطابق نقلی که از پیامبر شده است فرمودن غیروا الشیبه، فرمودن پیری رو، موی سفید رو بر سر صورتتون تغییر بدید، کنایه از خضاب و رنگ کردن. ولا تشبهوا بالیهود، و خودتون شبیه یهودیا نکنید، چون علاز ظاهر اینطور استفاده می شود. حالا سرش چیه نمیدانم، شاید وجود داشته باشه و بشود بررسی کرد، اما ظاهرا اینطور استفاده میشه که یهود اهل خضاب نبودن، یهودیان رنگ نمی کردن، حنا نمی بستن. از کنم محضر شما که و همون رنگ سفید موی سر و صورت رو باقی میگذاشتن. فرمود نه، شما خودتون رو جوان کنید با رنگ کردن موی سر و صورت، خضاب کردن و حالت جوانی به خود بگیرید. ولا تشبهوا بالیهود، شبیه یهودیان نباشید. از امیر مؤمنان درباره این حدیث سوال می شود، سؤل علیه السلام عن قول الرسول، از این سخن پیامبر سوال شد که آقا این حدیث معناش چیه، چطور است. فقال علیه السلام، امام علی علیه السلام در پاسخ این چنین فرمودن انما قال ذالک همانا پیامبر این رو فرمودن، تأیید می کند امیر مؤمنان، این سخن سخن پیامبر است. اما در تفصیل و در معنایش چرا پیامبر اینو فرمود؟ راز این که مسلمانان خضاب کنن، قیافه جوانی به خودشون بگیرن چیست؟ فرمود انما قال صلی الله علیه و آله ذلک و الدین کلن. فرمود امیر مؤمنان این سخن پیامبر زمانی بیان شده، فرمودن این رو در زمانی که دین کنایه از اهل دین است، متدینین و مردم مسلمان قلون قلیلون کم بودن، آغاز اسلام بوده، هنوز گرایش های زیاد به اسلام روی نداده بوده، هنوز باب کشور اسلامی باز نشده بوده به سوی دنیای غرب و شرق، گروه ها و وفود مختلفی نیامده بودن به سوی اسلام، عدد کم بوده، عدد متنابهی نبودن. پیغمبر اسلام این جمله را فرمود و دین و قلن، اهل دین اندک بودن، زیاد نبودن. لذا پیامبر به خاطر این که به دشمن نشان بدهد که مسلمانان اون تعداد که هستن جوانن، یک عده آدم پیرمردی اگر در میان اونها هست، چون پیرمردی به طور طبیعی پیری دلیل علی ضعف الانسان، به طور طبیعیه آدم وقتی که محاسن سفید شد، پیرمرد شد، کانون تجربه هست، کانون فکر، برنامه ریزی با سابقه هست، اما قدرت جسمانی انسان کم میشه به طور طبیعی، حتی برای عبادت هم انسان حالش کم میشود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یکی از استاد بنده که الانم هست، ایشون نقل کردن گفتن که من رفتم محضر امام، یه ملاقات خصوصی بود، من بودم و امام، شاید یک نفر دیگری، محضرشون نشسته بودیم، قراری گذاشته بودن که امام یک آپسر و دختر خانم مدن که امام عقدشون رو بخوانن. امام فرمودن که شما بنشینید، من میرم بیرون، بیرون از اتاق اونجا عقد این دو نفر رو بخوانم برگردم. ما نشستیم، امام رفتن، عقد امامم مثل مقام معظم رهبری که میخونن فقط جمله واجبش رو میخونن، دیگه اون از کنم که آدابش رو نمیخونن. لذا امام رفت همین چند قدم بیرون، این عقد رو اجرا کرد، برگشت. وقتی که آمد ایشون نقل میکنن، میفرمودن که نقل میکردن و میفرمودن که امام که آمد نفس نفس میزد، وقتی نشست به ما رو کرد و فرمود که اگر میخواید خدا رو هم عبادت کنید، در جوانی عبادت کنید. آدم پیر که میشه دیگه حال بندگی و عبادت هم نداره، چرا که نماز میخوره خسته میشه دیگه، تاب ندارد. به طور طبیعی محاسن سفیدی و پیری در جامعه دلیل بر ضعف جسمانی است. دشمن هم بر دو مسئله میتواند اعتماد کند در پیروزی و یا شکست خودش: اول قوت جسمانی سپاه مقابل، دوم روحیه سپاه مقابل. یکی اینکه روحیهشون چطور باشه، دوم عددشون و سربازانشون چطور باشه. یک عده پیرمردم رو خودشون آوردن، یک نیروهای جوان و با قدرت و با صلابتن. امیر مؤمنان فرمودن چون که مسلمانان کم بودن عددشون، پیامبر حسب نقلی که درباره این سخن شده است فرمودن این جمله مال سال بعد از حدیبیه است، مال سال عمرة القضاء، چون میدونید سال حدیبیه سال ششم هجرت است. پیامبر همراه عددی از مردم و مسلمانان حرکت کرد، آمد که نقل شده بعضی جا 800 نفر آمدن برای مکه، برای اینکه سفر عمره بیان. عارض شدن، وقتی که وارد شدن به طور طبیعی وقتی از مدینه انسان به مکه میاد از جنوب مکه وارد شهر می شود، از جنوب مکه وارد شهر میشه. اما پیامبر وقتی که همراه لشکر و سپاهش، همراه همراهانش در حقیقت آمد وارد مکه خواست بشه، اجازه ندادن وارد مکه شود. پیامبر مکه رو دور زد، رفت به سمت شمال مکه. شمال مکه کجاست؟ حدیبیه است. حدیبیه یکی از میقات هاست. شمال مکه از 16 کیلومتر از مسجد حرام دور است. اونجا منطقه پرآبی هم از سطح آب مکه بالاست، کشاورزی ها اونجاست. میگه رفتن اونجا، از اون مسیر وارد بشن بازم راه ندادن. پیامبر و اصحابش 19 شبانه روز در حال احرام بودن، در اونجا موندن، مذاکره شد، رفت و آمد، رفت و آمد، تا به صلح حدیبیه انجامید. پیامبر همونجا تقصیر کرد، احرامش رو همونجا تقصیر کرد، از احرام خارج شد، برگشتن به سمت مدینه، نتونستن برن برای اعمال عمره. سال بعد اتفاق شد در صلح حدیبیه که سال بعد پیغمبر بیاد همراه همراهانش برای عمره، اما سه روزم بیشتر در مکه نمانن، عمره انجام بدن برگردن برن. هنوز فتح مکه انجام نشده بود. پیامبر در این سال عمرت القوا بود که این جمله را فرمود، به اصحابش فرمود غیر الشیبه، شماها محاسنتون رو از حالت پیری در بیارید و خودتون رو جوان کنید. اتفاقا در همون عمرت القضا، یه بار دیگه هم عرض کردم، در اون عمرت القضا بود که پیامبر دستور داد طواف رو هم دوان دوان طواف کنید، با حال دویدن طواف کنید، تا اینکه دشمن احساس نکنه ما یک عده آدمای پیر ضعیف فرتوت ندارن بخورن نه هیچی و حالا اینا ادعای اسلام کردن و آمدن. نه، باید که قدرت مسلمانان به نمایش گذاشته بشه. فهمود که این پیرمردی رو از کنم که ظاهر پیری رو تغییر بدید. امیر مؤمنان علی علیه السلام در توجیه این کلام اینطور میفرمایند، فرمود انما قال ذلك، پیامبر اینو فرمود، این سخن رو گفت، و دین و قلن، اهل دین کم بودن. فاما الان، اما حالا دوره ما، دوره امیر مؤمنان، دوره ای که دوره حکومت، در دوره حکومت امیر مؤمنان، اما الان و قد تسع نطاقه، الان کمربند اسلام بزرگ شده. نطاق معنی الحزام، کمربند اسلام بزرگ شده، یعنی قلمروش بزرگ شده، چون کمربند دور کمر انسان رو میگیرد، پارچه ای که میبندن. بیشتر هم گفتن لاله معناش میگیم، بیشتر هم گفتن مال اون نوع لباسی است که خانوما میبوشیدن روش این کمر رو میبستن. فرمودن که قلمرو اسلام اتسع، وسعت پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، مسلمانان زیاد شدن. و ضرب بجرانه، فرمود اسلام استقرارم پیدا کرده، اسلام آرامش و امنیت و مسلمانان امنیت و اطمینان پیدا کردن. جران میگن به این جلوی سینه به سمت گلوی گردن شتر را میگن، حالا انشالله باز روی واژه شناسی عرض میکنیم، که وقتی شتر مینشینه روی زمین این جلوی سینش رو به زمین میگذاره، نشانه اینکه شتر دیگه استقرار پیدا کرد، آرام گرفت. اینجا این کنایه از اینه که مسلمانان استقرار پیدا کردن، آرامش پیدا کردن، حکومت اسلامی تشکیل شده، پس هم قلمروش گسترش پیدا کرده و هم پایه های اسلام استوار شده و استقرار پیدا کرده. حالا ضرورت ندارد، یعنی الان ما ضعیف نیستیم تا بخوایم خودمون را قوی نشان بدهیم. ما الان مسلمانان، امت اسلام، حکومت اسلامی خودش قوی است. اگر امروز در دوره امیرالمومنان فرمود اگر امروز مسلمانان ما پیرمردهاشون خضابم نکنن، چهره جوانی نگیرن، قدرت اسلام در دل دشمنان اثر گذاشته، قدرت اسلام به نمایش در آمده است، لازم نیست. لذا فرمودن حالا امروز فمرون و مختار، امروز مرد است و آنچه اختیار میکند. اینه آزادن، میخواد خضاب بکنه بکنه، میخواد خضاب نکند نکند. امروز ضرورت نداره. حکایت از این میکند که اون زمان در اون ماجرای حدیبیه و عمرت القضا، اونجا یا در برخی موارد دیگر، پیامبر اسلام پیرمردهای سپاه رو الزام به خضاب میکرده، الزام میکرده شما حتما این کار رو انجام بدید. لذا اینجا امیر ممنون فرمودن امروز دیگه این وجود ندارد، امروز میشود که مرد آزاد باشه، معاذن استفید شده، میخواد نگه داره نگه داره، میخواد خضاب کنند خضاب کنند، در اختیار خودش. خب این جمله مولاست، جمله مولا موضوعش که عنوان بحث رو که قرار دادیم گفتیم دستورات الهی و اقتضاعات زمان. امیر مؤمنان یک دستور از دستورات پیامبر رو تفسیر میکند، اونم با اقتضای زمان تفسیر میکنه. امروز زمان این چنین اقتضا میکند، این دستور پیامبر این چنین قابل تفسیره. اونجا فلسفهش این بوده، اون فلسفه امروز تغییر کرده. ظرف این حکم اون روز چیز دیگر بود، امروز تغییر پیدا کرده. این همون نشانه دخالت دو عنصر زمان و مکان در حکم و در اجتهاد و در استنباط است. در حکم الهی که فقها هم، خصوصا فقهایی که تو این قسمت قلم زدن یا بحث کردن، عمدتا به این نکته هم اشاره کردن، به همین حدیث هم اشاره کردن، از جمله نهج البلاغه، نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. خب یک توضیحی رو با یک نگاه دیگری درباره این جمله عرض بکنم، بعد به سراغ سند این حکمت و عرض کنم محضر شما که مفهوم شناسی واژگانش بریم. خب یکی از، تأمل کنید برای دریافت درست این جمله امام علی علیه السلام، یه صلوات مگر بفرستید خوبه؟ عرض میکنم محضر شما، برای دریافت درست این جمله مولا نیازمندیم به یک بعد و یک نکته در اسلام و معارف شیعی توجه کنیم، و آن نکته این است که از موضوعات مهم در معارف اسلامی و فرهنگ شیعی، از موضوعات مهم پویایی اسلام و پویایی معارف شیعی است، به ویژه معارف شیعی. جمود ندارد، تهجر ندارد، پویایی داره، روزآمدی دارد. این از ویژگی های دین اسلام است. یعنی چه پویایی روزآمدی داره؟ یعنی این دین اسلام و فرهنگ تشیع برای هر زمانی و برای هر گروه از افرادی مناسب است و قابل استفاده و تأمین کننده سعادت. هر زمانی اسلام برای و قرآن برای یک زمانی دون زمان دیگه قرار داده نشده، قرآن برای یک زمان دون زمان دیگه قرار داده نشده. در حدیثی است از امام هادی علیه السلام که از امام هادی سوال میکند درباره این، درباره قرآن، میگه چرا ما بال القرآن لا یزداد علی النش الا قضاوتا. فرمود چرا قرآن هرچه نشر پیدا میکنه، هرچه خونده میشه، هرچه براش چاپ میشه، هرچه کتاب در براش نوشته میشه، چیزی برای زیاد نمیشود از کهنگی، همش نوه. قضاوت نوه، همش تازگی و نوی هست. چرا اینطوره؟ امام هادی فرمود چون که قرآن لم یجعله لناس دون ناس ولا لزمان دون زمان. حالا شاید این تقدم تأخر داشته باشه، برای یه زمان دون زمان دیگه نیست، برای یک عده دون عده دیگری نیست، بلکه این برای همه دوره ها قرار داده شده. خب این همون پویاییه، این همون روزآمدیه. و به تعبیری شاید اگه تأمل کنیم، شاید یک وجه، یعنی اگر کسی یه سوالی از ما بکند بگه آقا چرا دین اسلام آخرین دین از ادیان الهی است، وجه خاتمیت دین اسلام چیه، حالا جهات گوناگون می شود داشته باشه، یه وجهش همینه، اینه که دین اسلام دین زنده و پویا الالعبد هست و تأمین کننده برنامه و سعادت جامعه اسلامی الالعبد. تا وقتی که انسان رو کره زمین هست، آنچه که از نگاه دین و معرفت دینی نیاز داشته باشه اسلام براش تأمین میکند، کم و کس نداره. خب دیگه نیازی نیست دین بعدی بیاد، نیازی نیست بعد از اون دینی آورده بشود، نازل بشود، یا کتابی قرآن همینطور، یا کتابی نازل بشود از میان کتب آسمانی. ولی قبلی ها اینطور نبوده، دین مسیح، دین یهود از کنم این چنین نبوده، اونها یه محدوده ای داشتن، تا محدوده زمانی داشته، بعد از محدوده زمانی نمیشد بهش عمل بکنی. چرا؟ چون برای امروز روز آمدی نداشته. بله برخی از احکامش امروز هم هست، اما همش نیست. لذا به همین خاطر درباره شرایع سابقه ما مسئله نسخ رو داریم، نسخ شرایع سابقه. اتفاقا ما در فقه همین بحث رو مطرح کردیم و قائلیم که نسخ شرایع به تمامها منسوخه، یعنی همه احکام، همه که شرایع شریعت های گذشته تماما نسخ شده، نه بعضش. البته منافاتی ندارد که برخی از احکام اونا در اسلام وجود داشته باشه، اما این به جعل جدیده، به تشریع جدیده، نه اینکه همون حکم بوده با همون تشریع که شده مانده، نه اون نسخ شده، اون نسخ شده، اما دوباره همون حکم مشترکی بوده، میان همه ادیان بوده، با جعل جدید از کنم محضر شما که ایجاد شده. خب این میتواند یک وجه هست، همون خاتمیت باشه، که چرا باید دین، دین آخر، دین اسلام دین آخر باشه. لذا در هر زمان این دین قابل ارائه است برای هر افرادی، هر گروهی قابل ارائه هستش. اگر نبود، مال یه زمان بود، حتما برای زمان بعدی باز یه دین دیگه می آمد. اسلام که آمد 200 سال بعد زمانه عوض شد، زمانه عوض شد با دین بعد از اسلام می آمد. اینی که نیامده نشانه همین است که این پاسخگوست برای عرض کنم که همه زمانها. خب به تو چرا؟ چون به طور طبیعی زمان که سپری می شود، تغییر زمان سبب تغییر موضوعات میشه، تغییر موضوعات می شود، موضوعات تغییر پیدا می کنه. موضوع که تغییر پیدا کرد، باید دین جدید بیاد و این موضوع رو عرض کنم محضر شما که تغییر بده و حکمش رو برای جامعه اسلامی و جامعه انسانی بیان بکنه. از این جهت زمان و مکان در استنباط و اجتهاد، یعنی در استخراج احکام الهی، زمان و مکان مؤثره. نمی شود یک استنباطی را برای طول تاریخ از روز اول تا روز آخر قرار داد، نه، این از کنم محضر شما مطابق هر زمانی باید باشه. لذا اینجا در سخن مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان شده که می‌فرماید نسبت به سخن پیامبر، پیامبر اینو فرمود خضاب کنید، فرمود که رنگ سر و صورت، موی سر و صورت و رنگش رو تغییر بدید. اما به خاطر اونجا و دین و کلون بود، اهل دین کم بودن، باید به نمایش گذاشته می شد. اما وقتی که قوت پیدا کردن دیگه نیاز نیست. حتی اون مسئله یه طواف دوان دوان هم که عرض کردم، اونم مال همون سال بود. حالا اگرچه برخی از گروه های اهل سنت هستن که همشون نه، برخی از گروه هستن که اینا همون مطلب رو از پیامبر گرفتن و امروز هم طوافشون در حال دویدن طواف میکنن. گاهی اونایی که مکه مشرف میشن دیدن یا میبینن که یه عده‌ای هستن میان دوان دوان بدو بدو میرن و طواف میکنن. این همون کار موردیه، ولیکن اونها برای همه دوران خودشون رو انجام دادن و گرفتن. خب پس این دخالت زمان هست در این که این حکم تغییر پیدا می کند. البته حالا یه بحث فقهی است که جاش اینجا نیست که آیا امروز خضاب استحباب دارد یا استحباب نداره. کلام مولا ناظر به این نیست، ما هم تو اون بحث ورود پیدا نمی کنیم، اون در جای خودش در فقه باید بحث بشه. اما اون زمان پیغمبر پیر مردها رو الزام کرد به خضاب، امیر مؤمنان فرمودن اون الزامش به خاطر چی بوده؟ الزام به خاطر و دین و قلن بوده استش. اما حالا که و دین و قلن نیست، الان اهل دین جمعیتشون کثر فراوان است، لذا عرض کنم محضر شما نیازی نیست که حتما در اینجا دوباره مسئله خضاب انجام بشود. این الزام تغییر پیدا کرده. چرا تغییر پیدا کرده؟ چون الزام در اون موضوع بوده، امروز اون موضوع نیست. حالا در جلسه فردا انشاءالله باز توضیح بیشتری خواهم داد، ولی برداشتی وقت برداشت اشتباهی نشود که خب در روایت داریم که آقا حلال محمد حلال الی یوم القیامه. و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. فرمودن حلالی که پیامبر حلال کرد تا روز قیامت حلاله، حرام حرام است تا روز قیامت. یعنی حکم ثابت است. بله حکم ثابته تا زمانی که موضوع هم ثابت باشد. اگه موضوع عوض شد حکم هم عوض می شود. یه امر روشن و واضحی است. یک زمان خون رو که نجس است، خب در همین کتاب های فقهی هم مطرح است، در عرض کنم این که آیا بیع الدم جایز است یا جایز نیست، خونو می شود فروخت یا نمی شود فروخت. خب در یک زمان خون هیچ نفعی دیگری نداشته، فقط این که برن یه جای دیواری رو باش رنگ کنن، رنگ سرخ بکنن، هیچ نفع دیگری نداشته استش. یا روغن اگر نجس می شد هیچ نفعی نداشت مگه این که برن زیر آسمان بسوزانن، برای این مورد بود. سایر موارد دیگه نفعی ازش تصور نمی شد. اما امروز نه، امروز برای خون فواید کثیره قابل تصور هستش. لذا وقتی که اون زمان خون بیفایده بود میگفتن فروختش حرامه، امروز میشه خون با فایده. در اصطلاح فقها ها میگن اینجا این قید جزئی از موضوع شده، موضوع مقیده، یعنی دم مفید، دم بدون فایده، این قید شده در موضوع، لذا امروز تغییر پیدا کرده. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمود بنابراین که اون زمان حکمی که پیغمبر بیان کرد الزام برای چی بوده؟ فرمود خضاب به انگیزه نمایش گذاشتن قدرت مسلمانان، به انگیزه جبران ضعف مسلمانان، به انگیزه جبران قلت عدد مسلمانان، اینا قیودی بوده درش بوده. امروز که قدرت قلت ندارد، ضعف ندارد، قوت به نمایش گذاشته شده، پس موضوع تغییر کرد. موضوع قید داشت، الان قید ندارد، دیگه حکم تغییر پیدا میکنه. خب سه تا نکته در اینجا وجود داره در این توضیح اجمالی عرض بکنم، بقیهش دیگه انشاءالله جلسه بعد. تو این جمله مولا یه نگاه دورادور که بندازیم به طور کلی و اجمالی، سه تا نکته استفاده میکنیم که این میتواند درس امروز ما باشد، نه امروز فقط، برای همه زمانها میتونه درس باشه. خب مولا علیه السلام دقت بفرمایید، امیر مومنان اولا ماجرا تصور کنید، یه آقای اومده از امیر مومنان، رهبر جامعه، رهبر عالی جامعه اسلامی، فرد اول حکومت اسلامی، آمده پیش او سوال میپرسه ازش، اونم سوال میپرسه از چی؟ از سخن پیغمبر، از یک حدیث پیغمبر. امیر مومنان هم نه ناراحت میشه، نه برخورد میکنه، نه هیچ، بلکه آرام مینشینه، بنا میکند توضیح دادن، بیان میکند جواب این سوال رو و جواب این شبهه رو برای او مطرح میکنه. تو این فضا سه تا مطلب به دست انسان میاد. اولین مطلب اینه که امیر مؤمنان به عنوان یک رهبر، رهبر پس از پیامبر، یک رهبر اسلام داشتیم، رهبر مؤسس، پیامبر اسلام بود. اسلام رو چه کسی تأسیس کرد؟ پیامبر اسلام تأسیس کرد. رهبری که نه بقا و استمرار و دوام این اسلام رو عهده دار است، امیر مؤمنانه، امام است. امیر مؤمنان در مقابل این سوال اهتمامش به این است که این شخصیت پیغمبر اسلام، سخنانش حفظ بشه، بماند در جامعه. لذا وقتی کسی سوال میکنه مینشینه جواب میده، نمیگه حالا یه حرف پیغمبر گذشته، الان به حرفای ما رو توجه بکن. نه، میگه این حرف پیغمبره، او رهبر مؤسسه، او پیغمبری که اسلام رو آورده، او آنچه بیان کرده به اصطلاح امروزی اون جزء قانون اساسی ماست، جزء اهداف و نکات اساسی اسلامه. امیر مؤمنان اهتمام دارد که سخنان رهبر اولیه اسلام، این سخنان اساسیش حفظ بشود، بماند. مینشینه این سخن رو تایید میکند، دربارش بحث میکنه. این خیلی مهمه که جایگاه رهبر اصلی و رهبر مؤسس در یه حرکت فرهنگی، ببینید اسلام یه حرکت فرهنگیه، از پیغمبر شروع میشه تا به امروز 1443 سال همچنان تداوم داره، این اسلام تا آخر عمر دنیا تداوم داره. این حرکت که میکنه نباید این حرکت سبب تغییر ماهیت بشه، باید آنچه ماهیت اسلام است بمونه. یکی از راه‌های موندن ماهیت اسلام حفظ سخنان خود پیغمبر است. حفظ سخنان، اونایی که دنبال نوشتن حدیث رو میگرفتن که حدیث نوشته نشود، سخنان پیغمبر نوشته نشه، اونا به سبب این کار ماهیت اسلام رو تغییر میدادن. چون کسی که ماهیت اسلام رو میتواند درست بیان کنه خود مؤسس اسلامه، خود مؤسس اسلامه. خب این نکته ای از کنم محضر شما که نکته مهمیست. امروز هم همین در انقلاب اسلامی، درس امروز ما اینه، امام مؤسس انقلاب اسلامیست، مقام معظم رهبری، رهبر ادامه دهنده راه امام است، امام دوم انقلابه. ما امامین انقلاب، امام اول، امام دوم. ببینید چطور امام دوم انقلاب، امام حاضر، اصرار بر این دارد که سخنان و جایگاه امام به اصطلاح فقید، امام راحل، حفظ بشود در اسلام، در انقلاب. آنچه که بیان میشه استناد به کلام امام. چرا؟ چون امام بنیانگذار است و این باید در میان جامعه به نسل بعدی معرفی بشه. مکتب امام رو بیان میکنن به خاطر این مکتب امام باید به نسل بعدی منتقل بشه، مکتب همینطور به نسل بعدی، نسل سوم، چهارم. نکته اول. نکته دوم که استفاده میشود، پیام دوم اینه که امیر مؤمنان از این حدیث استفاده میشه، امیر مؤمنان اهتمام دارد که سخنان پیغمبر گفتمان اسلام باشد. دقت بکنید، یه وقت حفظه، حفظ از تایید میگه انما قال ذلک، دوم نه، میگه بنشینیم بحث کنیم درباره کلمات پیغمبر،
در شرح اون، در توضیح اون حرف بزنیم. چرا اون زمان پیغمبر اینطور گفت؟ چرا امروز مثلا قراره یه گونه دیگری احیانا گفته بشود؟ این برای چی؟ برای اینکه باید سخنان رهبر اصلی، رهبر مؤسس، تبدیل به یه گفتمان دائم و مستمر بشود، همیشه مطرح باشه. لذا در حوزه‌های علمیه این بحث رو گاهی من گفتم، خیلی از بزرگانم تأکید میکنن این که آقا از حق امام است که سخنان امام در حوزه‌های علمیه، در درس‌های خارج، در مباحث مطرح بشود، یه گفتمان باشه، ولی اینکه سخن کسی نقدم بکند، ولیکن گفتمان باید حضور داشته باشه و وجود داشته باشد. این باز درباره انقلاب اسلامی می‌بینید مقام معظم رهبری نسبت به گفتمان بودن حرفهای امام اصرار دارند. این نکته دوم. نکته سوم این که تأمل کنید امیر مؤمنان شخص اول حکومته، رهبر عالی حکومت است، هزار تا گرفتاری هم داره، اما یک نفر، حالا جوان یا پیر، مرد یا زن، هر کسی آمده از یک حدیث پیامبر سوال کرد، امیر مؤمنان وقت میگذاره، مینشیند، برای او پاسخ میدهد. چرا؟ چون در ذهن او یک شبهه ایجاد شده. آقا خضاب مردم بکنن، امروز هم این جمله پیغمبر هست یا نیست؟ شاید ذهنیت داره، شاید از قبل مثلا امیر مؤمنان جایی گفته بوده، یا مردم اینطور بودن که دیگه در زمان امیر مؤمنان خضاب نمی کردن، این اومده شبهه که پیغمبر این کار بکرده، الان چرا نمی کنن؟ علت چیه؟ یک شبهه ایجاد شد. ببینید شخص اوله اسلام و حکومت اسلامی مباشرتاً خودش می‌نشیند و این شبهه رو پاسخ می‌دهد. پس اهتمام به رفع شبهه، اونم شبهه مردم، پاسخ دادن به شبهه مردم و رفع هر گونه ابهام در دین اسلام، این جزء نکات مهمی است که وجود دارد و امیر مؤمنان علی علیه السلام از این نمی‌گذرد. امیر مؤمنان از این حرکت گذر نمی کنه، بلکه این حرکت رو می نشینه، وقت می گذاره. این رو دیگران زیاد بهش اهمیت دادن. ما متاسفانه احساس می کنیم مثلا پاسخ به شبهه دادن، نشستن و جواب مردم، جواب جوانها، جواب تأثیر کرده ها، شبهات رو برطرف کردن، این کار دست دومی، دست سومی یه افراد خیلی معمول باید بنشینن مثلا این کار رو انجام بدن، ولی نه، امیر مؤمنان خودش منشینه، خود امیر مؤمنان نشست، سوال و شبهی که درباره یک حدیث از احادیث پیامبر اسلام مطرح بودن در موضوع خضاب، اینجا امیر مؤمنان منشیند و جواب بیان میکنه برای این نکته. این نشان از اهمیت این موضوع. من خودم بارها دیدم مثلا در مکه، خب در دور خانه خدا در اون صحن مسجد الحرام بارها دیدیم که حالا در همون خود صحن خلوت بود، نبوده در اون طبقه بالاترش، در اونجا اون بزرگ مفتی اعظم سعودی، مفتی اعظم سعودی، اون جناب آل شیخ و قبلش آقای بن باز، اینها گاهی از اوقات با وجود اینکه نابیناست، مفتی اعظمه، ولی میاد اونجا مینشینه، بعد از نماز مردم هم مینشینه، یک به یک سوال میکنن جواب میده، جلسه حضوری، میاد مینشینه اونجا جواب میدهد. و ما گاهی از اوقات میخوایم بنشینیم و نیم ساعت بنشینیم، یک ساعت بنشینیم، به یک پرسش، به یک پرسش، به دو پرسش، به یک شبه. سوالات هم امروز، سطح سوالات تغییر کرده. یه وقتی ورودی دانشگاه جای سوال بود، اما امروز آمده پایین به دبیرستان، به مرحله قبل از دبیرستان، به دبستان. امروز حتی بچه مدرسه نرفته در اصلا پیش دبستانی سوال میکنه، چون و چرا میکند. این چون و چراها نیازمند پاسخگویی است. وقتی میبینیم که مقام معظم رهبری مینشینن 4 ساعت، 5 ساعت، کمتر و بیشتر، با یه عددی از دانشجویان، با عددی از هنرمندان، با عددی از مثلا از کنم محضر شما اونایی که اهل طنز هستن، اینا طنزگوها، طنزنویسا، با اونا مینشینه چند ساعت وقت میگذارد. این در همین راستا، در تأثیب این سیره
امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. خلاصه حالا در جلسه اولی که این بحث رو مطرح کردیم وقتمون هم گذشت، یک بار اشاره کنیم به این کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام که سئل علیه السلام ان قول الرسول، از سخن پیامبر سوال شد که غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود، فرمود محاسن و موی سر رو که سفید شده تغییر بدید، خودتون شبیه یهودی ها که خضاب نمی کنن نکنید. این سخن چه سخنی است؟ سوال شد از پیغمبر، از امیر مؤمنان. امیر مؤمنان فرمود انما قال ذلك، پیامبر اینو فرمود، سخن پیامبر تایید فرمودن، اما فلسفش فرمودن انما قال ذلك و دین کل، این مربوط زمانی بود که اهل دین کم بودن، قوت اسلام باید به نمایش گذاشته میشد، مسلمانان نیرومند باید جلوه داده می شدن. فاما الان و قد اتسع نطاقه، الان کمربند اسلام بزرگ شده است، قلمرو اسلام گسترش پیدا کرده، و ضرب به جران سیده استینش رو بر زمین گذاشته، مثل سینه شتر بر زمین گذاشته، یعنی آرامش پیدا کرده، امنیت پیدا کرده، اقتدار پیدا کرده. فامرؤن و مختار، حالا مرد است و آنچه که اختیار می کند. الزام رو از خضاب در اون دوره برداشتن، اما استحبابش حکم دیگر فقهی است که در جای خود بحث می شود. خب انشالله خدا توفیق بده بتوانیم که با کلمات مولا علیه السلام آشنا بشیم و آنچه که می فهمیم حسب حوصله درکمون می توانیم متوجه بشویم، از کلمات مولا بیان کنیم و انشالله با اونها عمل هم بکنیم. این مقداری از این بحث و بقیه ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.